میکرد. محمد اسماعیل به درجه ای از ورزش در کشورمون برسه که رکورد و آنچه که به او اختصاص داره هنوز هم که هنوز باقی بمونه. حالا در ادامه عرض میکنم خدمتتون. استاد آذرپاد، بسیار بسیار خدمت شما ارادت دارم، خرسندم در خدمتتون هستم، سلام بر شما.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همراهان و مخاطبین صدای شما. امیدوارم لایق و شایسته این تعریفی که شما فرمودید باشم، در خدمتتون.
عرض کردم، تعریف نکردم، من هنوز حقیقت زندگی شما رو خدمت دوستان شنونده عرض کردم. استاد اسماعیل آذرپاد از بنیانگذاران و پیشکسوتان ورزش‌های رزمی در ایران است. اکثر علاقمندان به تکواندو از قهرمانان امروز و دیروز، روزنامه، مطبوعات به شکل کامل، رسانه‌ها، همه و همه اونهایی که در ورزش قلم میزنند، قدم میزنند و کار میکنند، آقای آذرپاد رو پدر تکواندوی ایران معرفی میکنند و الحق و الانصاف زیبنده او هست و او شایسته این نام و لقب. به هر حال علاقمندان به ورزش‌های رزمی میدونن که گرفتن دان هشت از سخت گیرترین استادان آسیای جنوب شرقی که این ورزش ها اکثرا خواستگاهش اونجا هست کاریست بس مهم، شاهکاریست. و استاد آذرپاد تنها دارنده دان هشت ایران، دان هشت بین المللی هستند از فدراسیون جهانی ورزش های رزمی، به خصوص فدراسیون جهانی تکواندو. خب مسئولیت ها و عناوین فراوانی هم ایشون دارن که همگی ناشی از تواضع، افتادگی و خدمتکار بودن آقای آذرپاد هست. استاد فعلا پرانتز عناوین و افتخارات رو ببندیم، چون میدونم شما خیلی راضی نیستید من روی این مسئله تاکید بکنم. برگردیم به عراق و سالهای در واقع سخت 1318-19 و 20، بحث جنگ جهانی و تحولات سیاسی در ایران و خلاصه مشکلات مردم و تولد شما. چطور شد در این بلبشو به قول معروف شما ورزش رو انتخاب کردید؟ می‌فرمایید؟
عرضتون برسونم، برگشتن به گذشته ها برای من خیلی قبول کردنش ثقیله، اما چون سوال فرمودید مجبورم پاسخ بدم.
خواهش.
من بچه جنگم، همونطور که اشاره فرمودید جنگ جهانی دوم جنگ خانمانسوزی بود که تا 1945 ادامه داشت.
بله.
و این جنگ ناخواسته آتشش دامن همه جهان رو گرفت من جمله ایران، و من در اون زمان 4-5 سالم بیشتر نبود.
بله.
قحطی، خشکسالی، محدودیت‌ها، کشت و کشتارها، نمیتونه خاطره خوبی رو من بیان بکنم برای این عزیزانی که نسل امروزن و صدای من و شما میشنون.
به هر حال شما وارد ورزش شدین، شاید همون سختی ها از شما یک کوه ساخت.
اما بین ورزش تا کودکی یک فاصله سنی هست که خردسالی، نونهالی، نوجوانی، جوانی، بزرگسالی رو بایستی پشت سر بگذاریم تا تکامل پیدا بکنه و شخصیت ورزشی یک شخص شکل بگیره.
بله.
من فکر میکنم یک گوشه ای از زندگی گذشتم که حدود 31 سال 32 سال پیش هست، قبل از انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران، من بازنشست شدم در ارتش و این بخشی از عمر منو گرفت، 21 سال خدمت در فعالیت‌های آنچنانی قرار گرفتم که خارج از ورزش نبود. مثلا یکیش طی دوره رنجر بود.
من چرا دوره رنجر رو طی کردین شما؟
چون نظامی ها اون نقطه عطفی که از نظر کارایی جسمی، آمادگی فکری و تاکتیکی با دانش نظامی کسب بکنن، این دوره دوره‌ای هست زندگی در شرایط سخت.
پس شما وارد نظام شدین؟
بله، این هم میتونه یه بخشی از زندگی من به خودش اختصاص بده که من میخوام اینو به کودکی خودم، سوالی که فرمودید، ارتباط بدم. من قبل از اینکه تو نظام برم و دوره رنجر انگلستان رو طی بکنم، توی خونه پدریم دوره رنجر رو طی کرده بودم. من بچه یه کارگر هستم و افتخار میکنم که وقتی به یاد پدرم میفتم دستهای ترک خورده و پینه بستش رو میدیدم و من الان اون دستا میبوسم. اون خاطرات خاطراتی هستن که واقعا پر از محرومیت، پر از مبارزه بوده.
البته
سخت کوشی در اون زمان من آب دیده کرد. من بچه‌ای بودم خیلی کوچیک، اولین فرزند خانواده بودم و پدر دوست داشت که پسرش مرد بشه و منو با خودش میبرد سر کار و اون فعالیت هایی که برای یک بچه واقعا غیر قابل تحمل بود.
استاد آذرپاد، این مواردی که اینقدر شیرین و گیرا عنوان کردین مربوط میشد به سالهای زندگیتون در همون شهر عراق؟
بله.
یعنی میخوام بگم که تا کی در اون شهر موندین؟ و بعد هم اشاره کردین که تنها فرزند، این تنها فرزند بودن ادامه پیدا کرد یا نه؟
ما 7 برادر و خواهر هستیم. من تنها فرزند بزرگ خانواده بودم و مورد توجه بودم و بیشتر فلش ها به سمت من بود.
پسر بزرگ و پسر کوچک.
بله. ازتون برسونم، این خاطرات خاطراتی پر از مرارت ها، رنج ها که میتونه در قالب یک کودک یا نوجوان نونهال نباشه. اما سوالتون رو پاسخ میدم که من تا سن اول دبیرستان کشاورزی بودم که از عراق بیرون اومدم، اومدم تهران. 16-17 سالم بیشتر نبود و در تهران تنها زندگی میکردم و تونستم یواش یواش خودم رو پیدا بکنم و بتونم اون اهدافی که دارم بهش برسم و الان خیلی خوشحال هستم که واقعا به بتالت نگذروندم عمرمو و تونستم پس از کسب تجربه هایی که شما فرمودید من
چه استاد آذرپاد، اشاره خیلی خوبی داشتین به سالهای کودکی، نوجوانی و قربتی که تحمل کردین. بعد شما جذب نظام شدین و به ضرورت شغل و کارتون دوره های سختی رو طی کردین. از قبل هم آمادگی بدنی داشتین. اینها دست به دست هم داد تا محمد اسماعیل با ورزش های رزمی آشنا بشه. بدون این که از شما بپرسم یا حالا از قبل ازتون پرسیده باشم، قبل از برنامه دوستان شنونده خدمتون عرض کنم که فکر میکنم، یعنی این احتمال رو میدم که برای دوره‌هایی از این دست، از حالا ژاپن یا کره، من فکر میکنم اون سالها نماینده هایی رو میفرستادن به کشورهای مختلف که ورزششون رو در واقع گسترش بدن. آیا برای شما هم به همین علت بود جذب تکواندو شدین یا ورزش های رزمی؟
بله، من اتفاقا شاید اینو به جرأت میتونم بیان بکنم که تمام مدارک ورزشی من، چون اولین شخص بودم در ارتباط با ورزش تکواندو، از اولین کمربندی که قرمز هست به صورت رسمی تا دانه هشتی که شما فرمودید از فدراسیون جهانی کسب کردم و در ارتباط با کره بودم و قبل از کره، قبل از ورزش تکواندو، ورزش جودو که برای من دوست داشتنی بوده و هست، ورزش جودو، مربی جودو، کمربند مشکی جودو بودم و جودوی مدرن رو دوره دیده بودم به مدت 17 هفته.
کجا؟
هم دفاع شخصی هم جودو در ایران،
در تهران،
دانشکده پلیس اون موقع نیروهای انتظامی، که این دانشکده مربیانی که فرستاده بودن به خارج از کشور، ژاپن، اینها اومدن کلاسی گذاشتن. برای اولین بار در این کلاس در سال 1349 من شرکت کردم و تونستم به اتفاق همراهانی که در اون کلاس بودن به درجه مربیگری جودو و دان یک مشکی جودو نائل بیام.
در واقع شما جزو اولین کسانی بودید که به شکل به قول معروف آکادمیک و اصولی راه ورزش رزمی رو باز کردید برای نسل‌های بعد. قبل از شما به معنای رسمی ما ورزش رزمی نداشتیم. حالا کشتی که بماند، کشتی با چوخه، کشتی انواع اقسام کشتی هایی که باب هست و بوده جای خود. خاطره ای برامون تعریف میکنید از آمدن ژاپنی ها؟ چطور جذب شدین؟ چطور روی شما حساب باز کردند و آیا با در واقع گروهی رفتین مسابقات مختلف یا رفتین ژاپن اصلا یا نه؟
بعضتون برسونم، چه سوالهای خوبی میکنید. من نه اینکه به ژاپن رفتم، بلکه تنها پسرم و 25 سال در ژاپن دارم و دو تا نوه دارم، نوه خوشگل دارم که ایرانی ژاپنی هستن، دو نژاده هستن و هر سال یا چند سال یک بار خودم میرم ژاپن و با عادات و خلق و خوی این آقایون، این ملت، آشنایی دارم و کودوکان که مرکز جودو هست، مرکز اون ورزش دوست داشتنی من هست، بازدید کردم.
من فکر میکنم پیشکسوتان جودوی ژاپن هم به راحتی شما رو بشناسن و احتمالاً تشریف میبرید اونجا، یه سری هم به هر حال قهرمانان سالهای دور میزنید.
نسل جدید نه، چون
نسل جدید که خیلی چیزا رو نمیشناسن،
نسلی هست که زیاد علاقه نشون نمیده، ولی قدیمی ها چرا؟ بعضتون برسونم، این خاطراتی که فرمودید در ارتباط با این ورزش رزمی، من بایستی خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم ورزش جودو 50 سال سابقه در ایران داره.
بله.
و پر از خاطرات، شما از هر گوشش بخواید من براتون،
شما از هر گوشه ای انتخاب بکنید ما سراپا گوش.
کاراته هیچ موقع نمیخواست با عنوانی که به ورزش تکواندو داده بود به نام کوریان کاراته، یعنی کاراته کره‌ای، عنوان میکردن که کاراته و تکواندو نداره، یه جوره. ما به خاطر افتخارات کشورمون، پرچممون فعالیت میکنیم و دوتا ورزش که یک جور و یک منبع داره نمیتونه باشه. ما در کش و قوس‌های کتک خوردن‌ها و کتک زدن‌ها توی باشگاه‌ها مبارزه می‌کردیم که به این آقایون بگیم ورزش کاراته مقررات، داوریش، مربیگریش، آموزشش با تکواندو اصلاً هماهنگی نداره و یک کاراتکار نمیتونه بیاد طبق مقررات مسابقاتی مبارزه بکنه با یک تکواندوکار. برای ثابت کردن این مسئله ساکامونو میبستیم و دائما داخل این باشگاه ها بودیم و اونها میومدن ما میرفتیم. بالاخره پس از سالها زحمت تونستیم به این آقایون تفهیم بکنیم که کاراته با تکواندو تفاوت فاحشی داره و هر کدام دارای خصوصیت خاص خودش هست.
در واقع شما استاد آذرپاد بعد از این حکایات، اول اجازه بفرمایید ما برگردیم در واقع چند سال قبل از این حکایات. اولین بار چه سالی، کی، چگونه به ژاپن رفتین؟ دعوت شد ازتون؟
حدود 20 سال پیش من این دعوت از طرف خانوادم شد و من رفتم. از اون جایی که من عشق داشتم به جودو، اولین جایی که میگشتم مثل یک مسلمانی که دنبال مسجد میگرده نماز بخونه، من دنبال کودوکان بودم. دوست داشتم برم اون جایگاه ببینم، اون محل ببینم، و این دوست داشتن جاذبه‌ای بود که منو به سمت جودو کشون. جودو در جوانی برای من عشق بود و آموزش دادن جودو برای من واقعا افتخار بود که میتونم مربی خوبی باشم برای هموطنا.
کیا هستن از شاگرداتون که از ابتدا تا الان اسمشون در خاطرتون مونده یا مردم بیشتر اونا رو میشناسن؟
اونها پیشکسوتان جودو ایران هستن. اجازه بدید من نام نبرم، چون
چه اشکالی داره؟
بچه ها زیادن. مثلا خسرو ملکزاده الان در کانادا هست، مرحوم عبدالعلی شاملو هست که ایشون متاسفانه فوت شدن،
خدا رحمتش.
محمد لواسانی دوست من، عزیز من، از کسانی هستن که در خدمتشون بودم. آقای فرتاشمهر از پیشکسوتان و بنیانگذاران این جودو که زحمات زیادی کشیدن.
اصلا استاد آذرپاد، اگر ما برگردیم دوباره به سالهای جوانی، نوجوانی و جوانی، به هر حال ورود شما به ورزش، به خصوص ورزش های رزمی، میخوام بگم عکس العمل خانواده چطور بود؟ شما در همون بد و امر امکانات کار رو داشتین؟ بالاخره لباس و وسایل و زمان، و خیلی دوست دارم خاطراتی هم از اون موقع برامون تعریف بکنید. خیلی سخت خاطره تعریف میکنید شما. حالا با کیا بودین؟ تلخ و شیرینش بماند، همش شیرینه قطعا، اما من خیلی دوست دارم که اشاره بکنید به مسابقاتی که برگزار کردیم و مواردی که عرض کردم.
در ارتباط با برگزاری مسابقات به عرضتون برسونم، من به عنوان یک پیشکسوتی که اولین فرد این ورزش بودم، ورزش‌های رزمی بودم و اشاعه این ورزش در حد اختیارات من بود، کمتر شانس قهرمانی داشتم. من قهرمان پرورش کردم، اما خودم هیچ کس نبود که من انتخاب بکنه، چون قرعه به نام من افتاده بود و من میبایستی بچه ها 0 کیلومتر بیارم به حد قهرمانی برسونم.
بیشتر به فکر دیگران بودین تا اینکه
اصلا مثل پدری که تا بچهش نون نخوره لقمه از گلوش پایین نمیره، این خصوصیات ما در گذشته داشتیم. بچه هایی که بودن همه با این تعصب بودیم که شاگرد پرورش بدیم. نتیجه این پرورش سال 1358، یعنی در واقع 1979، همزمان هست با انقلاب جمهوری اسلامی در ایران. من اون موقع اوج در حقیقت فعالیت هام بود که عنوان مربیگری اولین تیم ملی تکواندوی ایرانو تونستم به دست بیارم و این تیم رو در مسابقات جهانی، چهارمین دور مسابقات جهانی در اشتوتگارت آلمان ببرم و با توجه به موقعیت‌های سیاسی و اجتماعی که داشتیم، نوساناتی که بود در اون موقع، موافق و مخالف زیاد بود، این تیم مسابقه داد و در یک مقطعی هم اولین شخصی بودم که به اتفاق یکی از دوستانم به مسابقات جهانی راه پیدا کردیم، کلاس داوری بین‌المللی رو گذروندیم و این افتخار نصیب من شد که به عنوان یکی از داوران اولین داور بین‌المللی ایران معرفی بشم.
بله،
این یکی از کوچکترین خاطراتی بود که به ازتون رسوندم که من شانس رو سکو رفتن نداشتم. من رهبری میکردم تیمو و پرورش میدادم بچه های هموطنم. من لازمه یک مسئله یا در ارتباط با قهرمانی به ازتون برسونم. بنیانگذاران دیگری که هم ردیف من بودن ولی از نظر سنی و سوابق ورزش رزمی همتراز با من نبودن، چون جوانتر بودن، من دوست دارم در این گپ خودمانی به ازتون برسونم که بچه هایی بودن که الانم یادشون گرامی باشه، اونهایی که فوت شدن و اونهایی که زنده هستن، استادانی مثل استاد مرحوم حاج منصور فکوری، استاد علی نسب، شهید زرشکی. اینها چون از نظر سنی جوان بودن تونستن در ردیف قهرمانی به مسابقات جهانی و آسیایی قبل از انقلاب راه پیدا بکنن و شاید تنبلترینشون من بودم که در محضر شما هستم. اما این عزیزان یادشون گرامی باشه، کسانی بودن مثل استاد ارجمند، زحمت کشیدن برای این ورزش
قطعاً.
و تنها این من نیست که اینجا با من نیت بخواد از خودش تعریف بکنه.
به هر حال شما
سهم بزرگی داشتن.
شما این چرخ و راه انداختین و آوردین به یک قله رسوندین که دیگه شیب راحتی بود راه افتادن این چرخ و نشستین و لذت بردین از نظاره شاگرداتون، هم دوره هاتون و کسانی که روی آوردن. الان شاید بنده آمار دقیقی ندارم از این که ما چه میزان از جمعیت جوانمون یا اصلا اساساً پیشکسوت و جوان و نوجوان روی آوردن به ورزش های رزمی، جودو، تکواندو، کاراته، ووشو و وسائلی از این دست و ورزش های این گونه. اما همه اینها سرمنشه زحمات شما و به هر حال دوستانتون بوده که باید ارج بذاریم به اون. استاد آذرپاد، اشاره بکنید به اون سالها، به هر حال کجا مثلا خیلی ذوق کردین، احیانا ناراحت شدین، شکست، پیروزی، مثلا تیمی رو هدایت میکردین در مسابقات مختلف. و بالاخره دوست دارم یه هیجانی بدیم به برنامه، اشاره‌ای بکنید به اون حال و احوال.
عرضتون برسونم، من هیچ موقع در طول زندگیم، هم اکنونم با همین اراده‌ای که عرض میکنم، زندگیم شخصیتم شکل گرفته. من میگم هر روز برای مرد عاقل آغاز زندگی تازه است. یک اخلاق خاصی در خود من هست که یک، به هیچ وجه تا حالا بدهکار نبودم، نه به اشخاص، نه به هیچ کس، نه مالی نه معنوی.
این دفترچه قسط هم ندارین شما؟
به هیچ وجه، حتی پیکانی از من گرفتن و جالب اینجاست قسط بندی کردن از دم قسط 9,200,000 تومان. من وقتی که یک سال قسطم رو پرداختم اینقدر آزار دیدم که برم تو نوبت بانک بشینم قسط بپردازم، تصمیم گرفتم پول گذاشتم جیبم، رفتم به بانک گفتم آقا من میخوام قسطم رو مستهلک بکنم، چی کار باید بکنم؟ کارمند بانک گفت در طول تاریخ بانکی من که 15-16 سال کارمندم تا حالا کسی نیومده
یک جا
بدهیشو بده، و شما چرا گرفتید؟ گفتم اشتباه کردم، ببخشید.
آفه دورج.
و این کارا کردم. اداره برق برای من یادداشتی گذاشت که شما بایستی کنترل رو عوض کنید. گفتم خب بودجه چقدر میشه؟ گفتن هزینه چقدر میشه؟ گفتن 236,000 و فلان قد. نقدم پرداختم، گفتن سه قسط میتونید بپردازید. گفتم من دوست ندارم بدهکار باشم.
حالا من استاد آذرپاد جمله رو میخواستم بعدم بگم، الان خدمت دوستان میگم. انشالله که به همین طور سرحال و قبراق سالیان سال شما رو ببینیم، ولی تازه دارم میفهمم راز و رمز جوان موندن و سرحال بودنتون خدا رو شکر چیه. به هر حال نداشتن دفترچه قسط یه خوشبختی عظیمه که نصیب هر کسی نمیشه.
ببخشید من این عنوان رو کردم به خاطر یه گوشه ای از اخلاق و رفتار خودم رو بگم.
البته البته
بعضتون برسونم. اصلا هدف این نبود که من اینطور صحبت بکنم، هدفم اینه که من دینم و نسبت به جامعه سعی کردم به عنوان یک تکلیف این دین رو ادا بکنم. امیدوارم که خداوند اینو قبول کرده باشه
انشاءالله.
و من جز در راه اعتلاء کشورم و آیینم و زندگی مردم برای سازندگی هیچ هدفی نداشتم، و الانم که در خدمت شما هستم در کلاس ورزش خودم انجام وظیفه میکنم، کلاس پرباری دارم و هم اکنونم با علاقه و عشق نسبت به خدمت کردن به جامعه اسلامی فروگذار نیستم. شاید به جرأت بگم 40-50 تا بچه زیر 15 سال دارم و 30-40 تا کمربندهای رنگی مختلف بزرگسال دارم که در مناسب و شغل‌های متعددی از استاد دانشگاه گرفته تا کاسبکار داخل این اقشار هستند، و من عشق می‌ورزم به این که در هفته 3 روز برم درس بدم بین این نیروهای جوان باشم، و برای من بزرگترین افتخار خدمت کردن به جامعه است.
همینطوره. استاد اسماعیل آذرپاد مهمان برنامه ما هستند به عنوان میزبان، و میهمان در واقع نمیشه خیلی تاکید داشت روی این دو واژه، هر دو عزیزند. اما استاد آذرپاد مثل همه پیشکسوتان ورزش کشورمون، رادیو ورزش خانه دومشون هست، و خدا رو شکر که ما در طول سالیان گذشته این ارتباط صمیمانه و تنگاتنگ رو حفظ کردیم. بخش نمایشی کار رو استاد موافق هستی تقدیم دوستان بکنیم؟ یکی از خاطرات شما رو به شکل نمایش رادیویی در آوردن، دستشون درد نکنه، بعدش با ادامه کار در خدمت شما و دوستان عزیز هستیم.
خواهش میکنم.
جمشید جا سلام.
به سلام سعید جان، چه عجب یادی از ما کردی.
راستش یه کار ضروری پیش اومده، سردبیر ازم خواسته در اسرع وقت با چند نفر از پیشکسوتای عرصه ورزش مصاحبه کنم. خواستم اگه میشه یه لطفی بهم بکنی، منو ببری پیش آقای آذرپاد. متأسفانه من